انجره های خونمون تو خدای مهربون.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان از ارجمند، هم میهنان عزیز سلام، وقت شما بخیر. به این مجموعه خبری خوش آمدید. با بسیج همه امکانات در خراسان رضوی برای خدمت به زائران، برنامه های دهه پایانی سفر از فردا آغاز می شود. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در نشست خبری با اعلام این خبر گفت 150 موکب در زمینه های پزشکی، دارویی، پذیرایی و توزیع نزورات و همچنین موضوعات فرهنگی در اطراف حرم رضوی به زائران امام مهربانی ها خدمت رسانی می کنند. فرماندار مشهد نیز با اشاره به تأمین بیش از 850 هزار نفر شبخواب در مشهد و رضا افسود، امسال اقامت به وسیله سامانه‌ای در لحظه رصد خواهد شد. این سامانه میزان اسکان هر مرکز اقامت را مشخص می کند. همچنین در آستانه سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، بزرگترین موکب بین راهی وابسته به آستان قدس رضوی در ملک آباد مشهد افتتاح شد. مساحت این موکب 10,000 متر مربع است و روزانه 250 خادم خانم و آقا از خادمان کفشداری حرم مطهر رضوی مشغول خدمت به زائران هستند. اما با آغاز پیاده روی زائران به سمت مشهد مقدس، اهالی خراسان شمالی با برپایی موکب هایی برای میزبانی زائران حضرت امام رضا علیه السلام آماده می شوند.
اینجا جاییه که خاک پای زواره که میاد سرمه چشمامونه.
هشتمین ساله که در این مکان ما پذیرای زوار پیاده آقا علی بن سرزا هستیم.
خراسان شمالی این روزها میزبان است، میزبان میهمانانی که با پای پیاده راهی سفرند.
اینجا زائری که میاد باید از ما راضی بشه، یعنی وقتی از اینجا با دل خوش رفت اونجا دعا میکنه.
خانمای زائر که میان خستن، به هر حال به استقبالشون میرن. میزبان رسم میهمان نوازی را خوب میداند.
تنها کاری تونستم بکنم که خدمت بکنم به زائرین محترم علی بن مسرزا.
شما کنیم چیز از ما راضی باشه شما.
نظیر قرآن ازشون نیم، یک آب میوه خونکم، یک آب مدنی خونکم بشون میده، راهی حرم مرزا میشم.
حالا در دیار بابررضا رسم میزبانی چه زیبا ادا میشود. اینجا دیار گنجینه فرهنگ هاست.
نوکری کردن در این راه برای اهل بیت، برای زائرای امام حسین، امام رضا، در کل یک وظیفه، ولی خستگی هم ندارد.
مثل خاله کلثوم در روستایی دوردست که نذر هر سالش را امسال هم ادا می کند. یا اینجا در فاروج که مردمانش می خواهند صحنی در میزبانی زائران امام رئوف داشته باشند. فاطمه رستمی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیش از 6500 زائر پیاده امام رضا علیه السلام برای شرکت در آیین‌های عزاداری پایان ماه سفر وارد مشهد شدند. سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا علیه السلام با اعلام این خبر گفت همینک 33,000 زائر پیاده امام رضا نیز در جاده‌های منتهی به مشهد و رضا در حرکت هستند. وی همچنین خاطر نشان کرد با توجه به ایجاد 360 ایستگاه صلواتی در محورهای ورودی به مشهد توسط خیران برای خدمت رسانی مطلوب زائران پیاده به حدود 60 ایستگاه دیگر در محدوده 970 کیلومتر مسیر نیاز است. خدمت رسانی موکبداران عراقی در مشهد مقدس. موکبداران عراقی که در ایام اربعین حسینی به زائران امام حسین علیه السلام خدمت می کردند، حالا برای خدمت به زائران امام رضا علیه السلام راهی مشهد مقدس می شوند تا ادامه خدمت خود به عاشقان اهل بیت علیهم السلام را در مشهد و رضا ادامه دهند. مسئول موکب‌های عراقی گفت 70 موکب از استان‌های مختلف عراق در ایام سوگواری امام رضا علیه السلام، هشتمین امام شیعیان، در مشهد مستقر می‌شوند و به زائران امام رضا علیه السلام خدمت رسانی می‌کنند.
عراق و خدمت رسانی موکب‌های عراقی و ایرانی به زائران اربعین حسینی.
به زائران ایرانی در موکبمان خدمت می‌کنیم.
حالا پس از اتمام زیارت ابا عبدالله الحسین در ایام اربعین، موکبداران عراقی راهی مشهد می‌شوند برای خدمت. سال هفتم است که به مشهد می‌روند و موکب برپا می‌کنند.
ننتقل الى ایران.
به جمهوری اسلامی می رویم تا به زائران آقا امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس خدمت رسانی کنیم.
در فرودگاه آبادان به رسم احترام از خادمان تجلیل شد.
برای رضایت اهل بیت علیهم السلام این کار را انجام می دهیم و خستگی در این خدمت را افتخار خود می دانیم.
خدمتی که محبت و برادری را بین دو ملت بیشتر کرده.
ما دو ملت برادر هستیم و هیچ موضوعی در دنیا نمیتواند این دو ملت مسلمان را از هم جدا کند. همانطور که در کربلا خادم بودیم، حالا در مشهد مقدس به زائران خدمت میکنیم.
مشهد قوم، یعنی الحمدلله.
موکبداران عراقی تا پایان ماه صفر خدمت رسانی را ادامه میدهند.
اونطور که مسئول موکب‌های عراقی گفته، حدود 70 موکب عراقی به زائران امام رضا علیه السلام خدمت رسانی می‌کنند. از زیدانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
ثبت نام 19,000 زائر رضوی در 3 روز آغازین قرارگاه هم محلی امام رضا علیه السلام. رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان گفت سومین دوره قرارگاه هم محلی امام رضا با هدف ارتقای فرهنگ میزبانی و خدمت رسانی به زائران علی ابن موسی رضا علیه السلام آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت. حجت الاسلام مهدوی عرفا هدف از برگزاری این قرارگاه را ارتقای فرهنگ میزبانی مجاوران حضرت رضا علیه السلام و خدمت رسانی به زائران آن حضرت دانست و افزود امسال پیش بینی شده در مرحله اول به بیش از 100,000 نفر در بیش از 400 مسجد در سطح شهر مشهد اسکان داده شود. ادامه خبرها. شهید محمد علی رجایی یکی از درخشانترین ستارگان انقلاب اسلامی شخصیتی بود که با سادگی، مردمی بودن و اراده‌ای پولادین دل میلیون‌ها ایرانی را به خود جلب کرد. این شهید سرافراز هشتم شهریور سال 60 در اقدام تروریستی انفجار ساختمان نخست وزیری به همراه حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر به شهادت رسید.
انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور 1360.
دولت ما دولت مردم است. ما نه حاکم بر مردم هستیم، نه محکوم مردم هستیم، ما در خدمت مردم هستیم.
دوست به علم و تقوا شهیدان محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیری که نمونه ای از دولت مردان مردمی بودند.
فردی از افراد این مملکت یک سنگ روی سنگ بگذارد، او کارمند دولت است، زیرا که دولت متعهد به انقلاب است.
هفته‌ای به نام هفته دولت نامگذاری شد که از دوم تا هشتم شهریور است. علت نامگذاری چنین هفته‌ای این است که دولت شهید رجایی نخستین دولتی بود که پس از حاکمیت لیبرال‌ها در کشور عهده‌دار امور شد.
صداقت تنها چیزی است که همیشه برای انسان، نه برای ایشان، برای هر شخص دیگه‌ای که صداقت داشته باشد اسمش، نامش یادگار و ماندگار است.
ولایت مدار به حقی بوده، برای مردم کار کرد.
این دولت در آن دوره بحرانی بیشترین حد تلاش را برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب از خود نشان داد.
از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
این هفته یادآور بزرگ مردان شهیدی است که خود را در راه انقلاب اسلامی و مردم کشورمان فدا کردند و برای همیشه جاودانه شدند.
یاد شهیدان عزیز رو گرامی می‌داریم. شهید رجایی، و شهید با هنر سنج بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم.
اعزام عمره مفرده از ربیع الاول آغاز می شود. معاون حج عمره سازمان حج و زیارت از موافقت عربستان سعودی با از سرگیری اعزام زائران عمره مفرده خبر داد و گفت طبق برنامه ریزی اولین کاروان عمره در ماه مبارک ربیع الاول به مکه و مدینه اعزام خواهد شد. آقای رضایی افزود بر اساس مذاکرات و پیگیری‌های مستمر برای از سرگیری اعزام زائران عمره مفرده عربستان سعودی علاوه بر موافقت با از سرگیری این اعزام‌ها در سال 1403 مجوز پرواز برای هواپیمایی ایران ایر به مکه و مدینه را صادر کرده است. به زودی فراخوان ثبت نام اعزام زائران عمره اعلام خواهد شد و متقاضیان می توانند با تکمیل فرم‌های مربوطه و واریز وجه اقدام به ثبت نام کنند. مراسم گرامی داشت مرحوم فریده حدادیان بانویی که در دوره رژیم ستمشاهی مدارس اسلامی دختران را راه اندازی کرد در حسین گیرشاد برگزار شد. این بانوی آسمانی سالها در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی دختران مجاهدت کرد و از چهره های ماندگار این عرصه بود.
خانم حدادیان از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت.
جلسه خانما بود که دانشجو بودن. منزل ما تشکیل شد این جلسه
و نیازی که احساس شد مدارسی برای دختران بود.
اولین کاری که میکنیم مدرسه باید واکنیم، باید شاگرد تربیت کنیم.
و اولین مدرسه دخترانه با روی کرده اسلامی در ایران سال 51 مجوز فعالیت گرفت. خانم حدادیان از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت.
اون دوره تازه سیستم آموزش پرورش عوض شده بود، یعنی مشاور و راهنمایی شده بود. گفتن الان جواز میده دولت به شما، سرشون هم شلوغه، دلشون میخواد مدارس راهنمایی با بشه، راحت میتونین جواز بگیرید.
بعد از انقلاب هم با تاکیدات امام امت بر موضوع تعلیم و تربیت مأموریت خانم حدادیان جدی‌تر شد. این بانوی بزرگ در روز اربعین سیدالشهدا به دیدار معبود شتافت. خانم بهشت حدادیان، دختر مرحوم حدادیان.
گاه گدایی از مدیرانی که استفاده می‌کردن از عزیزان از فوق تحصیل خودشون بودن و به جرأت کیف می‌کردن که انگار که محصولشون، زحمتاشون به ثمر رسیده. و ارتباط بسیاری با هر کدومشون با تفاوت‌های فردیشون شناخت داشتن. این مثلا فلان دختر گلم اینجوری میگفت، همیشه به دختر گلم اینا رو میشنا، این ویژگی رو داره، اینو دوست داره.
حالا دخترانی که در کنار او علم و مهرا مختند هر یک مادران این سرزمینند و سازندگان تمدنی که آرزوی این بانو بود. زهرا شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دو خبر دیگر، تبیین سیره اخلاقی امام رضا علیه السلام در همایشی دو روزه. در آستانه سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، همایش دو روزه اخلاق و تربیت در سیره و معارف رضوی در دفتر قم سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی آغاز به کار کرد. آیت الله عرافی مدیر حوزه علمیه سراسر کشور در پیامی به این همایش بر استوار بودن اصول اخلاقی و فضایل روحیه ائمه معصومین علیهم السلام بر پایگاه عقلی و منطقی تأکید کرد. دبیر علمیه همایش اخلاق و تربیت در سیره و معارف رضوی نیز بر ضرورت ترویج اخلاق در جامعه تأکید کرد و گفت در این همایش اساتید حوزه و دانشگاه به تشریح اخلاق در سیره رضوی در حوزه‌های گوناگون از جمله در خانواده، جامعه و سیاست خواهند پرداخت. و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پیام‌های جداگانه در گذشت مادر شهیدان شهناز محمد حسین و ناصر حاجی شاه و پدر شهیدان غلام رضا و ابوالفضل کرمانی را تسلیت گفت. شهناز و محمد حسین حاجی شاه مهر و آبان سال 59 در خرمشهر و ناصر فرزند بزرگ خانواده حاجی شاه مهر سال 61 در آبادان به شهادت رسیدند. معاون رئیس جمهور همچنین در پیامی در گذشت حاج علی اصغر کرمانی پدر شهیدان غلام رضا و ابوالفضل کرمانی را تسلیت گفت. استوار یکم ارتش غلام رضا کرمانی خرداد سال 60 در منطقه عملیات کرخه و دانش آموز بسیجی ابوالفضل کرمانی، بهمن سال 65 در عملیات کربلای 5 منطقه شلمچه به شهادت رسیدند. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
مسافر
نگاهش کن.
بیا حیوان بیچاره بیا، تا آبادی اندکی بیشتر نمانده.
به گمانش با اسب و بارش به آبادی میرسه.
تیغ بکشیم؟
اندکی دیگه صبوری کن تا به میانه تنگه رسد، آنگاه من از پس میروم تو از پیش. دیگر راه گریزی نخواهم داشت.
از پش از آن من؟
یعنی از مال تجاری که بر اسب گذاشته هیچ سهم نمیخواهی؟
پیداست که میخواهم. لیک تو اسبی راهوار داری اسد، اسب من پیر است.
پس از مال تجارش سه از آن من و یک از آن تو، میپذیری جمال؟
دو نیم از تو، یک و نیم از من.
سه به یک، یا بپذیر یا مال و تجاره را به دو نیم میکنیم، اسب را هم میفروشیم و بهایش به دو نیم میکنیم.
نه نه نه، من آن اسب کر میخواهم، مال و تجاره را هم سگ خور. سه تو، یک من.
نیکوشد. تیغ از نیام بیرون بکش جمال، که زمان حمله بردن در این قریب بیچاره است.
خوب هست، خوب هست. چه گمان کرده ای مجنون؟ یه در میدان شهر به قریب تو صد تن گرد می آین.
بیچاره، در این تنگه تنها تویی و ما، و دستانی خالی داری و ما در دست تیغ اخته.
می خواهید با من چه کنید؟
تراران با مسافران غریب چه می کنند؟
چه می کنند؟
مال و تجارشان می گیرند و اسب و استرشان را نیز. جامه از تنشان بیرون می کنند و رهایشان می کنند تا از تشنگی و گرسنگی بمیرند.
حتی شاید زخمی بر ایشان می زنند تا گرک ها به بوی خون گرد آیند و آنها هم شکمی سیر کنند.
آری آری، این نیکوتر است.
چه چیز نیکوتر است؟
این که یا خود خونم بریزید یا چنان کنید که جان به سلامت برم.
تو از طایفه دیوانی؟
از چه چنین میگویی؟
زیرا دیو را سخن وارون است. اگر او را به رفتن بخوانی میستد، اگر او را واداری که بایستد به شتاب در حرکت می شود. آسد جز این است؟
نه نه، راست گفتی جمال، دیوها چنینند. حال تو هم از طایفه دیوانی مسافر، که به عوض التماس برای آن که جانت به سلامت گذاریم ما را به آن وامی داری تا هلاکت کنیم.
نه نه، من سلیمانم، تاجری که تمام داراییش در پشت اسبی جا می شود. یکی از نامردان هم نیستم. پس به التماس شما را می گویم خونم بریزی.
باشد، خونت می ریزی.
یمی صبوری کن اسد. از چه چنین می گویی مرد؟
زیرا اگر زنده بمانم و به دیار خود بازگردم، با همگان خواهم گفت راه‌های این ولایت ناامن است و مردمانش غریب کش، و چنان این حکایت را تکرار خواهم کرد تا به گوش همگان رسد. پس دیگر از ولایت من کاروانی و مسافری و تاجری به این دیار نخواهد آمد و این قصه به ولایات دیگر هم خواهد رسید و آنان نیز مال و تجاره به سوی این دیار نمی آورند که می هراسند راهزنان مالشان ببرند و جانشان بگیرند. پس به بهای اسبی و دو انبان مال و تجاره رونق از این دیار خواهد رفت
و تجارتش کساد و روزی مردمانش اندک خواهد شد و من به این رضا نیستم. سخن به گزافه میگویم؟
نه
نه؟ پس چه کنیم؟ خونش بریزیم؟ ما طراریم جمال، قاتل که نیستیم.
این پس طرار هم نخواهیم بود.
چه؟
گفتی نامت سلیمان است؟
آری.
برو برو و به هر دیاری رسیدی مردمانش را بگو در این ولایت مسافران را گرامی می دارند و حرمت می گذارند. باشد که نام نیکوی ولایت ما رونقش بسیار نماید تا هیچ جمال و اسد نامی به طراری مجبور نشد.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام شنوندگان خوب رادیو معارف، تشکر از شما بزرگواران که با ما هستید و انشالله مباحث برنامه امروز زمزم احکام رو هم بشنوید. میهمان گرانقدر ما در این قسمت استاد وحیدپور هستن، پاسخ به سوالهای مطرح شده در موضوع فقهی نذر که انشالله از زبان ایشون میشنویم و استفاده میکنیم. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب آقای وحیدپور، ما با حضرت عالی درباره مواردی صحبت می‌کردیم که نذر کننده دچار شک و تردید شده. خب این مسئله به عنوان کلی مصادیق زیادی داره. از جمله مصادیق اون میتونه این باشه که طرف میدونه یک نذری رو در گذشته نیت کرده که به هر حال اگر به حاجتش رسید به جا بیاره، یا حتی نذرش اصلا مشروط نبود به چیزی به صورت مطلق، اما اصلا الان به ذهن نمیاره که اون موردی که به هر حال باید برای نذر به جا بیاره چی هست، هیچ هم به ذهنش نمیاد. حالا در مسئله قبلی که در جلسه گذشته حضرت علی پاسخ فرمودید، بین چند مورد مردد هست که پاسخش رو به تفصیل فرمودید، اما اینجا هیچ موردی به ذهنش نمیاد. اینجا باز هم وظیفه نسبت به اون نذر داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله قبلی ما اسمش گذاشتیم شبهه محصوره. شبهه یعنی شک، تردید. تردید داره، ولی تردیدش بین دو سه چیزه، مثالم زدیم. اما در این مسئله که الان شما مطرح فرمودید، نمیدونه که اون چه که نذر کرده چه عملی بوده و تردیدش هم هیچ حد و حصری نداره. یعنی اینجوریه که بین سه چیز، بین چهار چیز، نه خیر، شاید بین صد چیز باشه، اصلا نمیدونه که چه چیز را نذر کرد. بله ممکنه احتمال بده، یعنی اگر ازش بپرسیم که حالا شاید هم نذر کردی که صدقه به فقیر بدی، میگه بله احتمال داره، احتمال میده که نذرش چنین چیزی بوده. اینجا پاسخ چیه؟ آیا تکلیف از دوشش برداشته شده چون نمیداند که چه چیز رو نذر کرده؟ پاسخ منفیه. نه خیر، اینجور نیست. در هر صورت نذر کرده، یقین داره نذر کرده، تکلیف هم به دوشش اومده.
بله.
منتها در انجام این تکلیف تخفیف داده شده. خیلی نکته قشنگی است، جالبه. یعنی چی تخفیفش؟ چیه؟ یکی از اون اموری رو که احتمال میده شاید مورد نظرش بوده، همون یکی از اون موارد را انجام بده کافیه. یعنی اگر ازش بپرسیم شما احتمال میدی که صدقه به فقیر رو نذر کرده باشی؟ میگه بله، این احتمال میدم. اگر احتمال میده صدقه به فقیر که بده دیگه در واقع به نذرش عمل کرده. یا اگر ازش بپرسیم شما احتمال میدی، حالا چون تو محرم و سفرم هست، حالا اینجوری مثال بزنیم، شما احتمال میدی که نذرت این بوده که زیارت عاشورا بخونی؟ میگه بله احتمال میدم. همین که احتمال میده همین عمل بکنه کافیه، دیگه نیازی نیست که بگیم آقا مثلا چون شما نمیدونی اصلا نظرت به چی تعلق گرفته برو صد چیز رو عمل بکن. نه، چنین چیزی نیست. یکی از مواردی رو که احتمال میده نظر به اون تعلق گرفته است رو انجام بدهد، تکلیف از دوشش برداشته میشه.
بسیار متشکرم. این که حضرت علی اشاره فرمودید شبهه گاهی محصور است گاهی غیر محصور، اینها از مباحثی است که به صورت تخصصی در اصول فقه و همینطور در فقه نتیجه شما میبینیم و در همین موارد و مسائلی که پاسخ سوالها رو میفرمایید کاملا مشخصه که چقدر اثرگذاری داره. همونطور که اشاره فرمودید در برنامه گذشته سوال شبیه همین بود، منتها اونجا این شک و تردیدی که داره در یک مواردی محصور هست که قابل توجه و احصا هست، اما اینجا نه، نز کردید که چه کاری رو انجام بده اصلا به ذهنش نمیاد، ذهنش به هیچ سمتی راجع به هیچ مصداق و موردی نمیره و پاسخ این دوتا مثلا کاملا با هم متفاوت هست. در یکی باید توجه کنه مواردی رو به جا بیاره، اما در موردی فقط این شخص به یک مورد از نظری که حالا به ذهنش میاد و یکی از اون مواردی که میتونه متعلق نظر باشه برای عموم مسلمین و مؤمنین اینجا انجام میده و تکلیفش انجام شده و هیچ وظیفه دیگه‌ای نداره. ممنونم از جناب عالی آقای بعیدپور کارشناس محترم مباحث فقهی. با شما عزیزان هستیم و قسمت بعدی رو تقدیم میکنیم انشاءالله. شماره تلفن‌های ما رو هم به خاطر بسپارید. حتما در خصوص مباحث مطرح شده در قسمت ابتدایی برنامه و همطور هر سوال فقهی و شرعی که لازم میدونید با زمزم احکام در میان بگذارید با ما در ارتباط باشید. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های ما هستند و همینطور سامانه پیامک ما با شماره 30553 رو به خاطر بسپارید و انشاءالله برای ما پیام بفرستید. با قسمت بعدی برنامه زمزم احکام همراه باشید.
ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
شنونده این نوشته: من مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. سوالم اینه که زمینی را خریداری کردم تا در آینده از محل این سرمایه گذاری هزینه ازدواج یا منزل فرزندم را فراهم کنم. با توجه به اینکه سال بران گذشته، آیا مجازم خمس آن را به دامادم که سید و مستجر هست بپردازم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال بشنوید.
با توجه به اینکه دامادشون سید هست، اگر فقیر هم باشه تا یک سوم از سهم سادات رو میتونه بپردازد بهش، اما اگر مبلغ بیشتری بخواد بپردازد از سهم سادات، این اجازه جدا میخواد که موقعی که مراجعه میکنه به دفتر حضرت آقا برای پرداختن خمس یا به نماینده حضرت آقا، اون موقع میتونه مطرح کنه هر مبلغی رو که اجازه دادن بپردازد. الله
الله. طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، خمس به چه کسی تعلق میگیرد و چگونه مصرف میشود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
یکی از عبادتهای مانی مسئله خمس. خمس اجماع بین تمام مسلمانانه. ما در مواردش با هم تفاوت نظر داریم، ولی اصل خمس اجماعیه. در مسئله 1751 رساله حضرت امام میفرماد که در 7 چیز خمس واجب میشه. حالا منفعت کسب معدنه، ولی عمدش اون چی که بر مردم واجب میشه 2 چیزه: منفعت کسبیه که از اولین روز درآمد سال خمسی معین میشه تا یک سال اگر ما مصرفش نکردیم اون متعلق خمسه. اما طبق نظر حضرت امام درآمدهایی که به غیر کسبه مثل هدیه، یارانه، معیشت، اینا هیچ کدوم متعلق خمس نیستن، فقط کسبه که اگر به